علمای اسلام خصوصا علامه و استادانش یه سوره توحید داره. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث راجب مذاهب و مکاتب اخلاقی بود. سه تا مکتب و مذهب مورد بحث قرار گرفت. مذهب اول مذهبی بود که با غایات صالحه دنیایی شخص و اصلاح میکنه، غایات صالحه دنیایی، یعنی اون تعاریفی که از فضایل میکنن برای اهداف دنیایی یا مذمت هایی که از رذایل میکنن. مثلا از شاید که ما چون مطلب و شهرش رو عرض کردیم عبارت مونده، با اجازه شما از روی عبارت عرض کنم که هر دو با هم انجام میشه. فرمود که تخذیب ها به قایات صالحت دنیویه، صفحه 274، والآراء المحموده کما یقال ان العفت والقناعت و قناعت الانسان به ما اندهو توجب العزت والعظمه. عفت و قناعت موجب عظمت میشه. خب عظمت مال این دنیاست دیگه، و یه صفت محمود هم هست، یعنی قناعت ثمرش از عزت و عظمت هست. فی اعیان الناس والجاه عند العامه، مردم شخص عفیف و قانع و دوست دارن. و ان الشرع یوجب الخصاصه والفقر، زیاده روی هم موجب فقر میشه هم موجب عرض شود که خست میشه. و ان الطمع یوجب ذلت النفس المنیه، انسان طمعکار در چشم مردم ذلیل است. و ان العلم یوجب اقبال العامه، علم موجب اقبال مردم میشه. ما هم میگیم تو تربیت های اخلاقی ما به فرزندان میگیم که عالم باش تا مردم مثلا تو رو دوست بدارن. ول علم و بصرون یتقی به الانسانو کل مکروه و یدرک کل محبوب، میگیم علم بیناییه، انسان با کمک علم مکروهات رو ترک میکنه. مکروه نه مکروه شرعی، یعنی با علم اون چیزایی که برای ضرر داره رو ازش جدا میشه، اون چیزایی که براش خیر داره رو به سمت اون حرکت میکنه. علمی که به انسان ختم میده. و جهل کوریه و شجاعت موجب ثبات نفس میشه، موجب ستایش مردم میشه، به خلاف جبن و تهور. جبن یعنی ترس، تهور یعنی اون شجاعت بیکلگی، ما بهش میگیم اصطلاحاً اون میگن تهور. عدالت موجب راحتی نفس میشه و عرض شد که امثال اینا. اینا همه میشه غایاتی که در جای خودش صالحه ولی آخرش مال دنیاست، یعنی ثمرش در دنیا معلوم میشه. این یه مذهب اخلاقی است و البته لازم نیست که ما این مذهب اخلاقی رو عرض شود که بررسی بکنیم که چقدر قدرت کار داره. مذهب دوم این مذهب معهود از حکمت و فلسفه بود. حضرت علامه فرمود که در آیات قرآن هم از این مذهب استفاده شده، مثلا حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره لعلال یکون للناس علیکم حجه، از این به بعد به سمت کعبه رو کنید تا این یهودیای ظالم بر علیه شما حجتی نداشته باشن. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم، بس برو با هم دیگه نزاع نکنید، اون عزت و عظمتتون میریزه. ریح یعنی باد، ما هم تو فارسی میگیم بادش میخوابه. و تذهب ریحکم، اون عظمتی که در چشم کفار دارین اون عظمتتون میریزه. خب این یه غایت دنیاییه دیگه. بله من صبر و قفره این نزالی که لمن عزم الامور، صبر و بخشش از کارهای خوب است. یا علی این دریلب نداره ولی خودتون دیگه داد نزنید دیگه. و ثانیه ما القایات الاخرویه، القایات الاخرویه. مذهب دوم قایات اخرویست. وقت کسر استعمال ها فی کلام این صبحانه، این قایات اخروی خیلی مذهب عجیبیه. یعنی اگر انسان قایات اخروی، یعنی به شما نشون میده که این دنیا پایان کار شما نیست، اونی که پایان کار شماست آخرت هست. امشب یه امتحانی واسه ما تمام شد. حالا ما الان فرصت نداریم راجع به این مفصل بحث کنیم، خودش موضوع بحثش بحث معاده. ولی یکی از مهمترین ابزارهای تربیتی انبیا همین معاد بوده. قرآن کریم اصولا دنیا را دارالغرور اسم میبره. یعنی اصلا شما تو تعبیرات قرآن جایی رو نمیدید که به دنیا گفته باشه خانه. دار یعنی خانه دیگه، اینجا خانه نیست، مگر با یه پسوندی، دارالغرور، سرای فریب. و از آخرت به دار اسم میبره، میگه دارالقرار، اونجایی که قرار هست که قرار بگیره انسان، دارالقراره نه دارالغرور. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، بهای جان شما و مال شما بهشت است. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، پاداش صبر یه اجرت بی حساب است. اجرت بی حساب یعنی چی؟ یعنی یه کاری شما کردی چک سفید میدن به شما. ان الظالمین لهم عذاب علیم، و جزای ظلم یک عذاب دردناک است. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. اینم عرض شد که بهای ولایت الهی که ثمره ولایت الهی خروج از ظلمت به نور، یا ثمره ولایت شیطان خروج از نور به ظلمت. و یلحق به هذا القسم نوع آخر من الآیات، یا آیات دیگه هم هست که قایاتش اخرویه. مثلا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اینم از این سن که این آیه میگن زهد تو این آیه تعریف شده. زهد یعنی چی؟ اونی که توی اسلام مطرحه داشتن و نداشتن نیست. البته این حرف معنیش هم این نیستش که ما بریم دنبال دنیا. میگفت حضرت امیر شیر رو آوردن، نمک هم آوردن، گفت دنیا قری غیری، برو یکی دیگر رو فریب بده. شیر رو گذاشت کنار، نمک رو گرفت. حالا میگفت آقا سفره چیده بود اینجا تا اون طرف، میگفت قری غیری، همش هم میخون. این هم نیستش که حالا بگیم نه دنیا به اینا نیست. حالا این یه سریست که همینجا باید کشف بشه که بالاخره وظیفه عملی انسان چیه. وظیفه بله این آیه، آیه سوره حدیده که زهد اسلامی رو این تعریف کرده. زهد چیه؟ زهد اینه که اگر چیزی آمد شاد نشین، اگر چیزی رفت غمگین نشین. این میشه زهد. این هم ممکن نیست مگه با مذهب سوم که حالا عرض کنیم. مگه میشه انسان چیزی میاد شاد نشه؟ مگه میشه چیزی میره غمگین؟ یه کتابش آدم گم میکنه گیج میشه. من امروز عینکمو گم کردم، گشتم کلاهم پیدا کردم چند ماه پیش گم شده. خب از این خوشحال شدم، از اون غمگین. ما هر جا میریم یه نشانه از ما اونجا باقی میمونه، حواسمون پرته. خب من الان ناراحتم، البته بعد پیدا شد، زنگ زدم گفتن اینجاست. مقصودی که ما خودکارمون گم میشه گیج میشیم، حالا چه برسه به این که مثلا خونمون رو از دست بدیم. اما میگه لکیلا تأسا علا مافاتکون، به مافاته تأسف نخوری، به آن چه هم که داره میاد شاد نشی. این زود این هم از همین سنخه. اگر این دنیا باشه که انسان نمیتونه اینجوری باشه که به امید چی از اونی که رفت ناراحت نباشه، از اونی که میاد شاد نشه. یا مثلا قد افلح المؤمنون الذین هم عن اللغو معرضون، مل حیات و دنیا الا متاع الغرور. اینم از این مسئله که دنیا کالای غروره، یعنی انسانو به خودش مشغول میکنه ولی هیچ چیزی به انسان نمیده. دنیا مثل خواب، شما اگه دیشب در خواب 1 میلیارد دلار ارزشات که پول بهتون دادن، تا صبح هم خوشحال بودین، صبح که باشدین دیدین چی تو دستتون نیست. صبح که باشدین دیدین اون فریفتگی به اون پول در خواب، خوابی بیش نبود. امروز که روز شد هیچ تو دست شما نیست. معاذ الله در قیامت هم یه دین طوری هم. یعنی در لحظه مرگ همه مایملک دنیا در دنیا میمونه، چون متاع دنیا مال دنیاست، متاع دنیا مال عقبا نیست. اون چیزی که مال اینجاست اینجا میمونه، علوم اینجا مال اینجاست، ثروت اینجا مال اینجاست، معروفیت اینجا، مدرک تحصیلی اینجا و امثال این. لذا میگه دنیا متاع الغروره. چرا؟ چون اینا انسان رو به خودش مشغول میکنه، انسان از اون مسیری اصلی که باید بره باز میمونه. اینم مذهب دوم که این مذهب ارزشمندیه و غالب مردم هم با این مذهب میشه هدایت کرد. اما هاهنا قسم ثالث مخصوص بالقرآن، یه مذهب سومی هست. اگه ما از همه این جلساتی که تو این مسجد مبارک گذاشتیم همین یه مطلب باشه کافی. حالا شما ملاحظه کنید، اجازه بدید من این شاه بیتشو بگم. ما دیروز یه جای مباحثه داشتیم با این دوستان فارغ التحصیلای مدرسه مطهری، عرض شد که یکی سوالی از ما کرد، بحثم راجع به این رساله الولایه بود. علامه تو رساله میفرمایند که هیچ راهی نیست جز اعراض تام از دنیا. بالا بریم پایین بیایم جز این راهی نیست. یعنی کسی اگه بخواد به این مقامات برسه، پشت کردن کامل به دنیاست. این گفت یعنی چی؟ گفتیم این با این مسئله حل میشه. حال چه جوری؟ اون بالایه یعنی چی؟ میشه انسان فرزندش رو از دست بده ناراحت نشه، اموالش رو از دست بده ناراحت نشه، مقامش رو از دست بده ناراحت، معروفیتش رو از دست بده ناراحت نشه، کرسی تجلیسش رو از دست بده ناراحت نشه. این یه تحلیل خیلی ساده داره که توی این مسئله سوم حل میشه. راه حلش اینه، شما ملاحظه فرمایید هر لحظه توی این دنیا کسی داره از دنیا میره دیگه، که از دنیا میره کیه؟ بالاخره اون پدر یک کسی، همسر یک کسی، فرزند یک کسی دیگه است. چرا ما ناراحت میشیم؟ چون پدر من که نیستش. پدر من، فرزند من، همسر من، این اگه از دنیا بره من ناراحت میشم دیگه. من از دنیا رفتن برادر من ناراحت میشم، پسر من اگه از دنیا بره من ناراحت میشم. حالا شما ببینی اگه پسر برادر من از دنیا بره من چقدر ناراحت میشم تا پسر من از دنیا بره. خب اینجا کمتره دیگه. چرا؟ چون یه واسطه اومد، پسر برادر من شد، بین این منه و اون پسره یه برادر فاصله شد، پس من کمتر ناراحت میشم چون از من دور شد. هر لحظه یکی داره تصادف میکنه تو این دنیا، ولی من از خراب شدن ماشینش ناراحت نمیشم. اگه من تصادف کنم چون ماشین من تصادف کرده ناراحت میشم، چون خانه من خراب شده ناراحت میشم، چون مدرک دکترای من مدرک دکترا ندارم، نمیدونم چرا اینجا به اشتباه به من میگن دکتر رحیمی، من دکتر نیستم، مهندسم نیستم، من یه طلبه ساده. سلام علیکم. اینو میگم نه به خاطر اینکه جان آزاد بگیرم، چون اینا دردسر واسه انسان ایجاد میکنه، ما یه کاری میخوایم بکنیم این مانع کار ما میشه. عرض شد که مدرک دکترای من اگه بگیرن باطل کنن ناراحت میشم چون مدرک منه. پس اونی که مصیبت را ایجاد میکنه منه، یعنی وابستگی این امور است به من که من را ناراحت میکنه. این یه دلیل. یه دلیل دیگه هم داره. دلیل دومی که ما ناراحت میشیم اینه که ما الان اگه یه خانه خیلی خوبی ما رو دعوت بکنن اونجا، خیلی زیبا و شکیل و بزرگ و همه امکانات کامل اونجا باشه، ما چرا عرض شد که به اون خونه دل میبندیم یا نمیبندیم؟ چرا؟ چون یه ساعت دیگه میخوایم برگردیم بریم خونهمون. چون حضور ما در اون خانه لحظه ایست، موقتیه، یعنی یه مدت کوتاهی ما اونجا هستیم به زودی، گرچه اونجا ما داریم از امکاناتش الان من از این صندلی استفاده میکنم دیگه، ولی مال مسجده. خب من الان از اون خونه دارم استفاده میکنم، ولی من دل نبستم. چرا؟ چون به زودی میخوام برم. این دوتا عامل وابستگیه، یکی اون تعلقی که به من داره، یکی هم این که من فکر میکنم تو این دنیا خیلی وقت قرار بمونم. قرآن کریم میاد هر دوتا رو قیچی میکنه، میگه انا لله، شما انیتتون هم مال خداست، یعنی اصل وجودتون، چه برسه به صفاتتون. ما اگه یه حال معنوی داشته باشیم از اون بگیرن ناراحت میشیم. مثلا حال گریه داشته باشیم برای ابا عبدالله از ما بگیرن ناراحت میشیم. ما معذرت میخوام، ما جاهلیم. چرا؟ برای اینکه ما دل بستیم به اون حال. مثلا اینکه یه وسیله به ما بدن بریم سخنرانی، بعد دم سخنرانی رسیدیم از ماشین پیاده نشیم، بگیم نه من با همین ماشین خوشم. آقا این وسیله بود تا اینجا بیای، از اینجا پیاده شی برید داخل مجلس. ما به اون حال خو میکنیم، در حالی که اون کسی که این حالو به ما میده و از ما میگیره، اون هدفش اینه که ما دست صاحب حالو ببینیم. پس این که از ما میگیره تا واقعا لطفه، چون اگه همیشه داشته باشیم تا آخر خیال میکنیم مال ماست. الان بچه های نوعاً مذهبی یکی از مشکلاتشون همین اجبریاست. این خیلی ساده قابل حله، به سادگی با این تفکر قابل حله. با کدوم تفکر؟ با اینکه انا لله، میگه شما انیتت مال خداست، چه برسه به صفاتت، چه برسه به حالاتت. تازه اینا مال خود انسانه، چه برسه به این کتاب که دیگه اصلا مال من نیست. اگه این کتاب مال من بود که، اگه این کتاب مال کسی بود که به من نمیرسید، که مال همون صاحب قبلیش بود تو دست همون میمون. اگه این زمین مال من بود که به من نمیرسید، تو دست همون صاحب قبلیه میمون. حضرت امیر میگه دنیا لمازه است، خلال دندونه. قرآن کریم میاد اولین قیچی رو میذاره بین اون من و اون مضاف، میگه انا لله، میگه شما اون منم مال خودت نیست، چه برسه اونایی که بهش اضافه کردی، پس اینو بذار کنار. حالا نکته بعدی، انا الیه راجعون، به زودی شما برمیگردی، یعنی به زودی این ملکیت مجازی که به شما دادن ازتون میگیرن، به سمت خودش برمیگرده. الیه راجعون هر دو تا سبب وابستگی را قیچی میکنه. حالا ملاحظه فرمید، علامه تو رسالت الولایی فرموده هیچ راهی نیست جز اعراض تام از دنیا. اعراض از دنیا یعنی چی؟ یعنی انسان بین خودش و مایملکی که در دنیا داره ارزشات که قیچی بکنه، نه قیچی بکنه یعنی این مایملک رو رها کنه، قیچی قلبی بزنه، یعنی تعلق را قیچی کنه. تعلق را هم نمیشه قیچی کرد مگر با مذهب انا لله و انا الیه راجعون که دائما، و اینم باید از خودش شروع کنه، یعنی از حالاتش باید شروع کنه، حالات درونیش، نه از خونش. البته قرآن کریم در همه جای میاد بیا انفاق کنین، قرض الحسنه بدین، صدقه بدین، خمس بدین، زکات بدین، که این یه کمی اون خلاصه اون کابل و یه کمی بعض جاهاشو با سنباته بسابه، با عرصهات که چیز یه کمی نازکش بکنه. یه مراحلش هم هست که دیگه کار خود انسان نیست، تو مراحل بالاش که همه چیزو میذاره کنار، ممکنه انسان از خونه بگذره، ممکنه از ماشین بگذره، از فرزند بگذره، ولی دیگه اون آخر اینا رو برای چی این کارا رو میکنه؟ این کارا رو میکنه تا به مقامات بلندی دست پیدا بکنه، از این طمع دیگه نمیتونه بگذره. تازه اگه بگه من از یکی پیدا بشه، بگه من از طمع گذاشتم، میگه به چه طمعی گذاشتی؟ به طمع یه طمع دیگه، این طمع اون آخری است که با انسان میمونه. اینجا اون عقبه کعوده که سالکین راه خدا توش گیر میکنن، اون وقت اون با این مذهب حل میشه، میگه انا لله و انا الیه راجعون. دو تا قیچی هست، دو تا علم هست. ایشون میفهمیند که لا تکاد و تجد و فیما نقل الینا من الشرایع الماضیه و المعارف المعصوره، از شرایع قبلی هم نقل نشده این مذهب، این مذهب حتی از انبیاء سابق هم نقل نشده. و هو تربیت الانسان وصفن و فعلن، اینه که وصفن و فعلن انسان رو تربیت میکنه به استعمال علوم و معارفی که موضوع رذایل منتفی میکنه. میگم این وصفی که شما داری الان، حال گریه داری، مال شما نیست، میگی مال شماست، بفهم برو. خود ماها که تو این جلسه الان نشستیم چند بار شده که یه بار به خودمون گفتیم عجب، من همین چند وقت پیشه یه دفعه ذهنم زد، گفتم امسال ما مریض نشدیم، یه دور مریض شدم دو هفته پیش، یه دور رو مریضی مریض شد، یه لحظه سیگه دست خدا هم که نبوده که. تا اینا که تازه چیزای ساده شه، وای بالا مسائل معنوی، میگه عجب ما یه حالتی پیدا کردیم چند وقتی بلا فاصله از انسان میگیره. اگه نگرفتن آدم باید شک کنه، یعنی اگه نگرفتن آدم باید شک کنه که نکنه استدراجه، و الا بارها شده که انسان به یه حالت خوشی دست پیدا میکنه تا دست خودش هم نیست، تا میگه من مثل که یه کاری کردم انگار اینجوری شدم، ببین چه کار خیری کردیم ما اینجوری شدیم، فوری از انسان میگیره. این اتفاقا خیرش تو این قسمت دومه، این قشنگتر از اون قبلی است، چون قبلی مال خودش نبود، این مال خودشه، این حالت نداریه، این فقر مال خودشه. اون وقت اگر در حالات درونی خودش کاوش کنه، این کاوش اونو به فقرش آگاه میکنه، به فقر خودش که آگاه شد، اون وقت زدن از این قیودات خارجی دیگه براش خیلی سخت نیست. ایشون هم فهمید وصفن و فعلن انسان رو تربیت میکنه، یعنی میگه این اوصافی که شما داری و این افعالی که شما داری از آن خودتون نیست. میگه من 8 سال رفتم دفاع مقدس، خب کی بردته؟ اونایی که نرفتن و کی مانعشون شد؟ اونی که حال معنوی پیدا کرد کی بهش داد؟ چرا اون یکی توفیق جبهه رفتن پیدا نکرد؟ طلحه و زبیر 10 سال رفتن دفاع مقدس، اگه شما 8 سال رفتی دفاع مقدس. بله دفاع مقدس یک کنگره عظیم انسانی بود که تمام فضائل در عالی ترین درجاتش اونجا ظهور پیدا کرد، اما یه عده رفتن یه عده موندن، اون فضائل رو حس کردن، یه عده حالا این وسط پیدا شدن میگه ما 8 سال رفتیم جبهه. بعضی هستن متاسفانه رفقای خود ما دیگه، میگه که اصلا با کسی که جبهه نرفته خیلی تحویلش نمیگیره، جبهه رفتی یا نرفتی اول تک مثلا اوایل که تازه جنگ تموم شده، بابا به خدا وقتی جنگ شد من کلاس 4 دبستان بودم، نشد اون اواخر ما رفتیم، ما شب اولی که رفتیم خط مقدم جنگ تموم شد. اینم از حضور ما در جد صدام قطعنامه رو قبول کرد، این رفقای ما شوخی میکردن میگفتن تو رفتی ترسیده، ما کوچیک بودیم سوم دبیرستان بود، تازه آخر جنگ ما سوم دبیرستان بود. خب بله. نه بحث جبر و اختیار نیست، انسان به اختیار خودش راه و انتخاب میکنه. حالا شما اجازه بفرمایید ببینید کی سیراب میکنه، با چی سیراب میکنه، با دعا یا با آب؟ شما دعا میکنید تشنگیتون برطرف چی؟ آب میخورید. اون آب خوردن شما دعای عملیه، یعنی دعای واقعی اون آبیه که میخورین، نه اینکه اینجا نشستین میگین به من عرض شد که منو سیراب. اون وقت تو اون دعای عملی شما خاصیت سیرابی است، منتها شما خودتون رو سیراب نکردین، خداوندم شما رو، آبم شما رو سیراب نکرد، خداست که شما رو سیراب کرده. اما خداوند برای هر مسیری یه راهی تعیین کرده و حرکت در این راه به دست شما گذاشته، پس شما به اختیار خودتون تو این راه قدم میذارین، منتها اونی که تو این راه به شما توفیق قدم بعدی رو میده خداست. توفیق قدم اولی هم او به شما میده، ولی اصلا توفیق یعنی چی؟ همین اختیاری که به شما داده توفیق دیگه، غیر از اینه. حیوانات که مثل انسان اختیار ندارن که، پس این توفیق رو ندارن. پس توفیق اولیه رو به همه داده یعنی اختیار، و قدم‌های بعدی رو هم تعیین کرده. خدا که عصبانی نمیشه مثل ما که عصبانی میشیم، که ما فوری عصبانی که میشیم تغییر حالت پیدا میکنیم، اون اصلا حال نداره که تغییر حال داشته باشه. اون عصبانیت رو تعریف کرده، گفته اگه تو این مسیر بری سخت نصیبت میشه، یعنی حاصل این مسیر اینه که شما یه مثلا حادثه سویی براتون اتفاق میفته، این میشه غضب خدا. پس میل خدا و غضب خدا و رحمت خدا و توفیق خدا و تمام اینا مندمج در این اسباب و علل که تو این عالم آویزون کرده پرده شو. گرچه خداست که کار میکنه اما به واسطه. پس شما همین که قدم میذارین تو این راه به معنی دعاست. مثلا انسان بهش میگه خدای حال من رو زیر رو کن، نمیشه، قدم باید برداره. قدم عملی چیه؟ این که زبونش رو بسته، زبونش یله و رواس باید میگه حال معنوی به من بده. حال معنوی نمیاد که، عمل به اون دعا اینه که زبونش رو بسته، عمل به اون دعا اینه که چشمش رو حفظ کنه. کسی که چشمش رو حفظ میکنه عملا با تمام وجودش داره دعا میکنه، میگه خدایا توفیق اینو دادی که من چشم رو حفظ کنم، توفیقات بعدی رو در ادامهش بهم بده. حالا قول دادی که اگه من حفظ کردم چشم منو باز کنی به روی حقایقی. خب باز کن. البته من نبودم که چشمم رو حفظ کردم. این در تمام طول مسیر باید به خودش بگه، ببینیم باید قدمو برداره، ولی به خودش بگه تو نبودی که برداشتی. و اینم چه بخواد چه نخواد، اگه اهل سیر و سلوک باشه بهش میفهمونم. چرا؟ چون تا بگه من ولش میکنم، قانون این راه اینه، تا بگه من رها میکننش، ازش محالت رو میگیرن، این قانون این رو. حالا اینجا میفرماید که و ذالک ان کل عمل لقایت محسودت یراد غیر الله، هر عملی که به خاطر غیر الله باشه اون عمل باطله، و هر عملی رو که این قصد میکنه باید نیت الهی داشته باشه. ان العزت لله جميعا، ان القوه لله جميعا، عزت همه در دست خداست، قوت همه در دست خداست، مالک عالم خداست، تنها رازق خداست. کی است که در مقابل خدا دری باز کرده باشه که انسان اون درو بزنه؟ از خودش گرفته تا سایر موجودات. وقتی اینجوری شد، حالا شما ببینید چه اتفاق زیبایی میفته، موضوع رذایل برطرف میشه. لا موضوع للریا ولا سمعه ولا خوف، اینا مثاله ها، ریا و سمعه و خوف و عجب و اینا دیگه. شما چرا میترسیم؟ یه آدم شری هست، ما از این ترسیم یه شری به ما برسونه. از دیوار چرا نمیترسیم؟ چون ما دیوار را صاحب اثر نمیدانیم، اون آدم شر را صاحب اثر میدانیم. وقتی این نگاه الهی شد میفهمه که و ما من دابتن الا هو آخذ من ناصیته، هیچ جنبنده‌ای نیست الا اینکه ناصیه‌اش در دست خداست، یعنی رگ و ریشه این انسان شرور در دست خداست. البته حالا اینجا بعد چیکار بکنه، بعد ببینید خداوند چی گفت. این معنیش نیست که حالا مثلا از کنار این شرور رد شد بگه آقای شرور یه لگدی هم بهش بزنه بگه تو ان العزت لله جميعا، اینجوری نیست، اینم خلاف عمله. اما اگر خداوند اراده کرد که الان باید با این برخورد کنه، این اینجا دیگه ترسی نداره، ولی این آدم شر، این الان وظیفه، البته به شرطی که تشخیص وظیفه بده ها. خیلی از این برخوردهایی که ما فکر می‌کنیم باید انجام بدیم، اینا هیچ کدوم وظیفه ما نیست. فرض کنید در جبهه مقابلش واقع شد، در جبهه مقابل این واقع شد. حالا من نمیدونم واقعا جالوت این قیافه‌ای بوده، ولی این داستان پیامبران خیلی زیبا بود. یک هیولایی کشیده بود خیلی قدرتمند بوده به طوری که عهد این جرأت همین که باش بمون. ولی اینا خیلی قشنگ یه هیولای عجیب و غریب کشیده بودن. خداست دیگه، یه بچه چوپان 17 18 ساله با یه سگ میذاره تو فلاخون میزنه جالوت به اون عظمت میفته زمین. چرا؟ چون این میگه ان القوته لله جميعا. پس این از عهد دیگه نمیترسه، چون موضوعی برای ترس نیست. موضوع برای ریا کجاست؟ چون ما اینو قبلا عرض کردیم، گفتیم که بنده مثلا با منزل شما ریا میکنه. من اگه خودم مثلا یه خونه بزرگی بخرم دلم میخواد همه رو دعوت کنم که بگن عجب خونه ای خریدی، اما مثلا تو منزل شما که دیگه من ریا نمیکنم، چون خونه شماست، به من ربطی نداره. این صفاتی که الان در من جمع شده مال کیه؟ این صفاتی که در بنده جمع شده مال کیه؟ من یه موقعی فکر دیگه، حالا دست خود انسان که نیست، توی دماوند ادبیات عرب درس می‌دادم، هر 6 سال مکرر ادبیاتو، خیلی مشغول کتابای ادبی بودم، خیلی ذهنم تو ادبیات اوج گرفته. بعد یه روز همینطوری به ذهنم زد، گفتم واقعا مثلا بعضی یه عبارتو میخونن نمیفهمن. گفتم یعنی میشه یه روز یه عبارتی به دست ما بیفته که ما اینو نفهمیم؟ این به ذهنم گذاشت. بلافاصله یه کتابی به دستم رسید، هم الهوامع سیوطی، یه صفحه از اینو خوندم یه خطشو نفهمیدم، در حالی که همش ادبیات بود. بفرما. هم الهوامع سیوطی یه صفحهشو خوندم، بعد رفتم جلوتر دیدم نه این اصلا هیچیشو نمیشه فهمید. بعد البته خودش یه شرحی زده، اون شرح رو خوندیم متن رو فهمیدیم، ولی باور بفهمید یه صفحه کتاب یه معلم ادبیات، خب کسی که کارش اینه یه صفحه کتاب میخونه هیچی نمیفهمه، اینجوریه. یعنی اینجوریه که عرض شد که منهم و منهم میخونه. من تو منهم گیر کردم، میخونم منهمه، از ریشه نهمه است. بعد یه آقای گفتم آقا شما اینو چی میخونی؟ گفت منهم. دیگه ما چیز نگفتیم، منهم، من اجاره، منهم تو قرآن دارید منهم، من میخونم منهم. رفت دادم تو فکرش که از ریشه نهمه است، نهمه است، باب افعال، باب تفعیله، اینجوریه دیگه. حالا شما ملاحظه فهمید، اگر من فهمیدم، یعنی اگر من فهمیدم با این رفت و آمدها که اونی که در کلاس ادبیات درس میداد همونیه که منهم رو میخونه منهم اگه رهاش کنم. من تو البته این اتفاق برای من میفته، ولی من تنبه پیدا نمیکنم چون یادم میره. آجاها میفهمیدم بعد دادم اینا رو بنویسه تو یادش بمونه. این اتفاق برای همه ما افتاده، تو مسائل مالی هم برامون اتفاق میفته، تو مسائل ارسیات که روابط اجتماعی هم برامون این اتفاق میفته و بقیه مسائلی که ما تو زندگیمون داریم. گاهی ما به یک چیزی کاملا تکیه میکنیم، خدا نشون میده تکیه ما تار عنکبوت بود، میگه اینی که بهش تکیه کردی تار عنکبوت بود. موضوع ریا منتفی میشه، یعنی ریا دیگه براش موضوعی نمیمونه، موضوع سمعه و خوف و غیره منتفی میشه. ولا رکون الی غیره تعالی، دیگه به احدی غیر الله، چون کسی چیزی نداره. بالاتر که میره اصلا میبینه کسی در کار نیست جز خدا، همه جا دست خداست. ثم فهازان العلمان، این دوتا علم، دوتا علم، یک، من هیچی از خودم ندارم، هیچ استقلالی از خودم ندارم در تمام صفات. دو، غیر من هم هیچ استقلالی نداره، یعنی تمام این اسبابی که توی عالم هست و کار میکنن اینا هیچ کدام مستقل نیستن. این دوتا علم یونمیانه و ینبوتانه فی قلبه، شروع میکنن در قلبش به رشد کردن. اول به عنوان یه گزاره میشنوه تو جلسه، بعد میره روش فکر میکنه، بعد کم کم امتحانش میکنه، بعد میبینه عجب همینطوریه، در قلبش رشد میکنن. و یولدان، شروع میکنن به زاد و ولد. یولدان فی نفسه کل ما یقابلها من الاوصاف الالهیه، یه شرک میره یه توحید میاد، یه شرک میره یه توحید میاد، دیگه شغل خودش رو رازق نمیدونه. چقدر آدم راحت میشه، مثلا تو فن ما، تو کار ما، که آدم شغل خودش رو رازق ندونه، چقدر انسان احساس آرامش میکنه. خب شغل خودش رو رازق بودن پدرش در میاد، اونم با این مردم روزگار. حضرت میفرماید خدا روزی منو خودت بده، که اگر روزی منو به خلق بدی منو خار میکنن. طرف حسابش اگه بخواد خلق خدا باشه، کار تربیتی هم بخواد بکنم. حالا شما ملاحظه کنی بفرمایید که آیا این قرآن هایی که شما قرائت فرمودید و تلاوت فرمودید غیر از این میگه چیزی؟ ان له ملک السماوات والارض، ما توی ادبیات میگیم تقدیم محق و تأخیر یفید الحصر. اگه شما بگید سعدی شاعر است، یعنی سعدی شاعر است، اما اگه بگید شاعر سعدی است، یعنی هیچ کدوم از اینایی که شما میگین شاعر نیستن، شاعر سعدی است. تقدیم نشانه حصره، له ملک السماوات والارض یعنی چی؟ یعنی سلطنت آسمان و زمین فقط از آن خداست. سلطنتش هم مثل رئیس جمهوری ما نیست که رئیس جمهور بنویسه زیر دستی اجرا نکنه. این سلطنت اعتباریه، سلطنتش سلطنت حقیقیه. شما میشه به تصاویر ذهنیتون چیزی بگید اونا اجرا نکنن؟ به تصویر ذهنیتون بگید حرکت کن، اون بگه نه من امروز نمیخوام حرکت کنم. اصلا اون چیزی از خودش نداره، اصل وجودش و حرکتش و ذاتش همه مال شماست. شما اراده کنی اون حرکت کرده. سلطنت آسمان و زمین از آن خداست. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض. آن چه در آسمان و زمین است ملک خداست. اینم ملک حقیقیه، مثل مالکیت ما بر تصاویر ذهنی ما، نه ملک اعتباری مثل اینکه این کتاب مال منه. این که میگید آسمان و زمین مال خداست، نه اونجوری که میگید این کتاب مال منه. این کتاب مال منه، شما این کتاب از من میگیری، این ملک اعتباریه. اما تصاویر ذهنی من مال منه. شما میتونید تصاویر ذهنی من از من بگیری؟ تصاویر ذهنی من اصلا قابل انفکاک از من نیست. اگه من نباشم اونم نیست، اون وجودش به منه. آسمان و زمین اینجوری ملک خداست. و حقیقت و حاصل ملک، اگه این ملکیت به این معنا باشه که گفتیم که هست، لا تبقى لموجود استقلالا به وجه محل وجود، برای هیچ موجودی استقلال نمیذاره. این آب واقعا سیراب میکنه، ولی این اثر مال خودش نیست، مال خداست. اصل آب بودنش مال خداست، این صفتش هم مال خداست، اون کاری هم که در امعا و احشای من انجام میده مال خداست، این قضا سیراب گرسنگی برطرف کردنش کار خداست، اصل ذاتش از آن خداست. و تمام عالم هر جایی اثری هست مؤثرش خداست. لا مؤثر فی الوجود الا الله. لالای نفی جنسه، یعنی مطلقا نفی میکنه، هیچ مؤثری در وجود نیست الا الله. یعنی هر جا شما تأثیری دیدین، این تأثیر از آن خداست. و یوجب سقوط جمیع الاشیا، حباب همه اشیا میخوابه روی آب. شما آبو که پیدا کردین میفهمین اینا حباب بود. آب یه چیز دیگه است، ذاتن و وصفن و فعلا هو ان درجه الاستقلال، یعنی صفات اشیا، افعال اشیا و اصل خود وجود اشیا از درجه استقلال ثابت میشن. حالا شما ملاحظه فهمید. یه پرانتز من باز کنم، چون ایام عزاداری ابو عبدالله، اهل بیت عصمت و طهارت هر چه که خدا میکنه میکنن، فقط استقلال ندارن. تنها فرق اونا با خدای تعالی اینه که اونا مستقل نیستن، یعنی هر چه خدا داره اونا دارن منهای استقلال، نمیتونن اونا روزی از خدای تعالی مستقل بشن. باشه ساعت چنده؟ ولا ان یخذع لشیء، خضوع در مقابل چیزی نمیکنه. یخاف، از چیزی نمیترسه. یرجو، به چیزی امید نداره. شما در رفع حوایج مالیتون به دیوار خونتون امید دارین؟ دیوار که رفع حاجت نمیکنه که. شغل هم مثل همون دیواره. وقص علی هزا، همه مسائل توی عالمه. یکی به من اس ام اس زده بود، داشت نوار رو گوش میدادم، واسه گفت نمیشه بود آج آقا این وقص الهازه یعنی چی؟ ما میجه بودم چی جواب شدیم؟ گفتم وقص الهازه یعنی سه تا نقطه، یعنی بقیه مسائل هم به همین قیاس کن. وقص الهازه یعنی بقیه هم مثل همینه. کی سیراب میکنه؟ مگه آبه که سیراب میکنه؟ مگه دیوار آدم رو سیراب میکنه؟ نه، آب سیراب میکنه، آب هم مثل دیواره. اونی که سیراب میکنه خداست. نه به چیزی امید دیگه پیدا میکنه، نه از چیزی میترسه، نه از چیزی لذت میبره، نه به چیزی شاد میشه، نه به چیزی تکیه میکنه، نه به چیزی توکل میکنه، نه تسلیم چیزی میشه، نه امور خودشو به چیزی واگذار میکنه غیر وجهی سبحانه، الا اینکه در اون یه وجهی از خدای تعالی میشه. اگر دست و دست خدا دید دستشو بهش میده، اگه دید این دست خداست دستشو میده تو این دست. بله، اون وقت دست خدا همه کار میکنه. به ذره گر نظر پور بوتراب، به ذره گر نظری پور بوتراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. پور بوتراب تازه، من میگم نوکر پور بوتراب. اون کاری که ما از حضرت ابوالفضل انتظار داریم، غلام سیاه امام حسین هم میتونه بکنه، غلام غلام سیاه امام حسین هم میتونه بکنه، چه برسون. اون کاری که ما از امام رضا سراغ داریم، انتظار داریم، نوکر باب های امام رضا هم میتونن بکنن دیگه، چه برسه به خود حضرت. خیلی همت ها پایینه. بل جمله، نه اراده میکنه، نه طلب میکنه، الا وجه الله، چون بقیه دیگر نظرش رنگ میبازن. توی رساله شیعه در اسلام فرموده مثل حبابی در چشمش فرو میریزه، که دنبال سراب میره، دنبال حباب میره. ولا یعرضو، اعراض نمیکنه، فرار نمیکنه، الا عن غیرهی، فقط از غیر خدا اراز میکنه. این آدم احکامش دیگه پنج دسته نیست، واجب و مستحب و مباح و مکروه و حرام نیست، امورش دو دست است، یا واجبه یا حرامه. آنچه که او رو متوجه پروردگار عالم میکنه براش واجبه، آنچه که چهره جانش رو از پروردگار عالم جدا میکنه براش حرامه، نه مستحب داره نه مکروه. بلا یعرض، از چیزی فرار نمیکنه، الذی لا یری لوجوده وقعا ولا یعبأ به قبال وجود بارئه، در قبال وجود بارئ تعالی برای این وجودات جزئی ارزشی قائل نیست. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنا. اسماء الحسنا یعنی چی؟ زبانش هم زبان حسره. له الاسماء الحسنا، اسماء الحسنا یعنی چی؟ همه مردم توی عالم اسماء الحسنا رو صدا میزنن. اونی که پول میخواد میره دنبال کسب، چون کسب رو رازق میدونه، پس رازق رو صدا میزنه. چرا ما وقتی پول میخوایم نمیریم تو استخر شنا کنیم؟ چون این کارو ما پول ازش در نمیاد برای ما، که ما این شغلمون رو رازق میدونیم، پس ما دنبال رازق میریم. چرا ما وقتی که مریض میشیم نمیریم بقالی؟ چون بقالی مظهر اسم یا رازقه، پزشک مظهر اسم شافیه، پس ما شافی رو صدا میزنیم. تازه ما اگه بگن آقا مثلا رحیمی 2000 تا مدرک دکترای پزشکی داره، ولی شما بدونید که اصلا بلد نیست پزشکی، با مدرک من کاری ندارید، که شما میگردید دوباره یه پزشک حاضر، ولی بگن این پزشک عمومیه، میگه ما رفتیم فوق تخصص نتیجه نگرفتیم، پزشک عمومی محل خودمون بهتره. چرا؟ چون شما دنبال اس نیستید، دنبال رس نیستید. اولش برای اینکه اطمینان حاصل کنید میگید فوق تخصص داره، چون احساس میکنید که واردتره تو کار خودش. اما اگه فهمیدید مدرکش از این مدرکایی که میخرن، میفهمید که نه این به درد نمیخوره، میرید سراغ همون پزشک عمومی که میدونید کارشو درست بلده، چون شما شافی رو صدا میزنید، شما رازق رو صدا میزنید. پس شما اسم حسنا رو صدا میزنید، همه مردم عالم اسم حسنا رو صدا میزنن، اون کافری هم که به احدی اعتماد نداره اسم حسنا رو صدا میزنه. منتهی میگه اسم حسنا اوست، شافی خداست، رازق خداست، بارئ خداست، خالق خداست. الذی احسن کل شیء خلقه ذالکم الله ربکم، این خدای شماست، خالق و کل شی، و انت الوجوه للحی القیوم، تمام چهره ها اگه پرده بره کنار در مقابل اون چهره خاضعه. کل له قانتون و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه، کسی که چیزی تو دستش نمون پس کیو باید بپرستیم؟ او حکم کرده جز او رو نپرستیم. اولم یکفه به ربک الا انه على کل شی شهید. بعد این دوتا علم که نموف کرد میگه و بشر صابری الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. فرزندم رفت، فرزند من نبود که، خودش داد خودش هم گرفت. تازه به زودی ثمره این تجارت معلوم میشه، همه مردن. سوهارتو 1 میلیون نفر رو کش که 30 سال حکومت کنه، تموم شد دیگه، سوهارتو تموم شد، تموم شد و رفت. اون رفت، امام خمینی هم رفت. از این لحظه بعد تازه زندگی آغاز میشه، رفتنی در کار نیست، مرگی در کار نیست. 30 سال در مقابل بی‌نهایت چقدره؟ اونا که ریاضی بلدن میفهمن 30 سال که هیچی. 30 میلیارد سال، شما تا آخر عمرتون بگید میلیارد میلیارد میلیارد، در مقابل بی‌نهایت صفره، هر عددی در مقابل بی‌نهایت صفر، هر عددی هر چقدر بزرگ در مقابل بی‌نهایت صفر. 30 سال. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله، میگن رفت، انا لله، مال من نبود که، مال من نبود، ولی الان مصیبت زدم. میگه شما اگه فرزندتون یه روز بره مسافرت ناراحتین؟ حالا یه کمی دلتون ناراحت، ولی میگه خب فردا میاد. این بقیه عمری که مونده مثل لحظه است، از دنیا ساعت، و انا الیه راجعون. شما اگه الان تحمل نمیتونید بکنید رفتن این فرزندو، به زودی این فرزندو با جمیع مایملک شما رو یک جا ازتون میگیره. وقتی خودتون از دنیا رفتین که دیگه، انسان وقتی که از دنیا میره، وقتی یک کسی از انسان از دنیا میره، انسان یه مصیبت بهش میخوره، اما وقتی انسان خودش از دنیا میره، همه مصیبتات سر این بیچاره است. اون که یه نفر از دست داد بعدم یادش میره. این کیو از دست داده؟ اینی که مرده کیو از دست داده؟ همه رو از دست داده، تازه بدتر از اون، چشمش هم از دست داده، دندان ها و زبان و گوش و مغز و قلب، اونم چجوری از دست داده؟ اگه دندونه یک کسی رو بکشن، شما الان اگه این دستتون رو قیچی کنید چقدر درد میگیره؟ چرا درد میگیره؟ چرا مو رو وقتی قیچی میکنید درد نمیگیره؟ چون توش روح نیست، روح توش حلول نکرده. اما این دندون رو بدون بی اسی بکشید چرا درد میگیره؟ چون روح توشه. شما میخواین روح رو از جسم جدا کنید. در لحظه مرگ ذره ذره وجود انسان رو بدون بیهوشی و بدون تخدیر از وجود انسان جدا میکنه. خب این که مرد که بیچاره تر شد از همه که. میگه انا الیه راجعون، به زودی همچین حادثه‌ای در راهه. شما یواش یواش بکنید تا این حادثه که از راه رسید کندن براتون راحت باشه. الهی حبلی کمال الانقطاع الک و ان ابصار قلوبنا و ضیاء نظرها الک حتی تخرق ابصار قلوب و جمع نور. ببخشید من دور برداشتم، یه موتوری داشت میره با سرعت. حاج حمزت اینو دید، فهمیدن که اینو نگاه کن انگار خودش اینو درست کرده، همچین داره گاز میده. این حرفا مال ما نیست، مال علامه طباطبایی. ما رفته این حرفا رو که میزنه خیال میکنیم خود اینا رو گفت. معاذ الله، ببخشید اگه ما یه لسانمون لسان بی ادبی میشه حواسمون پرت میشه. نه اینکه شما خدا نکرده، من خدا شاهد خودم مخاطبم تو این حرفا. این اگه یه تند حرف میزنم مخاطب چون خودم هست. بله بله یعنی اون لحظه است دیگه. این رفت. چرا ما ناراحتیم از رفتن؟ چون خیال میکنیم ما قرار مدت ها تو این عالم بمونیم. که مثلا ما چند هزار سال زنده ایم، ناراحتیم که چرا این از دنیا رفت. بله همینطور سخت، چون وابستگی دیگه. تا این دتا نیا، ولی یه راهی داره، راهش عمل به دستورات شرع. انسان اگه به دستورات شرع عمل کنه، کم کم خداوند جانش رو از مرکب این عالم میکنه. وقتی کند راحت میشه. با همین دوتا علم، انا لله و انا الیه راجعون. بعد با خودش تمرین کنه، بدون این چیزایی که داره میاد، ملک این نیست. خیلی تفکر میکنه. این مذهب سوم نبود. این نبوده، نه. تو تعلیماتشون نبود. این تو تعلیمات اونا نبوده. اونا فقط با آخرت مردم رو تربیت میکرده. بله فقط سنخ دو. این که بالاخره این دنیا زندگی ابدی شما نیست. شما الان مسافرخونه رو میگه خونه رو مسافرخونه نفروشید. بحث معاد داشتن دیگه. اونا تا معاد میومدن. این بالاتر از معاده. این چیزی که اینجا بحث شد. بله بله. اللهم صل على محمد.